و به همین جهت تلاش می کنند برای سازمان راندمان بهتری داشته باشند. ایجاد احساس خانواده بودن با کارکنان در آنان ایجاد انگیزه می کند. همچنین حل مشکلات کارکنان به آنان انگیزه می دهد. وقتی کارکنان ببینند که مسائل آنها نیز برای مدیران مهم است و مدیران می خواهند کارکنان در محیط بهتری کار کنند، انگیزه دیگر کارکنان و کارکنان احساس می کنند در موفقیت کلی سازمان و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آن نقش داشته و بدین سبب با دانستن بیشتر ارزش کار خود با جدیتی بیشتری کار کنند. اکثر مدیران تمایل دارند که بتوانند از روش‌های مختلف به کارکنان خود انگیزه بدهند. بنابراین شناخت عواملی که انگیزه کارکنان را از بین می‌برد نیز ضروری است. پس باید در نظر داشت که برای دادن انگیزه به کارکنان اول باید به شناخت آنان پرداخت و مواردی که باعث کشته شدن انگیزه در آنان می شود را از میان برداشت تا بازده پرسنل و در مجموع بازده سازمان به شکل معناداری بالا رود. شرایط نامناسب محیط کار، شفاف نبودن وظایف کارکنان، عدم پرداخت منظم و به موقع دستمزد کارکنان و نداشتن صداقت جهت انگیزه دادن به کارکنان با از بین بردن انگیزه در آنها منجر می شود. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی است.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امروز روز اربعین است. تسلیت و تعزیت عرض میکنم این روز را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. انشالله که همه ما و شما از عزاداران واقعی ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته که نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امروز نگاهی خواهیم داشت به رأی اعتماد نمایندگان مجلس به همه وزیران پیشنهادی دولت 14 جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای پزشکیان، همچنین نگاهی خواهیم داشت به اظهارات سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جدید ایران درباره سیاست خارجی دولت 14. موضوع دیگری را که در ادامه برنامه با آن خواهیم پرداخت در رابطه با اظهارات آقای ایروانی است، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، درباره زمان پاسخ ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی. انشالله که فرصت داشته باشید همراه ما باشید با برنامه این هفته. دوستای عزیز از طریق سایت میتونین برنامه رو دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad دعوت میکنم همراه ما باشید. همه وزیران پیشنهادی دولت 14 جمهوری اسلامی ایران رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست آوردند. روز چهارشنبه هفته گذشته در پنجمین و آخرین روز از بررسی صلاحیت‌ها، برنامه‌ها و سوابق وزیران پیشنهادی دولت 14 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران، رأی‌گیری درباره وزیران پیشنهادی انجام شد و با رأی نمایندگان مجلس وزیران دولت 14 مشخص شدند. پیش از رأی‌گیری مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در جایگاه سخنران حاضر شد و برای دومین بار از وزیران پیشنهادی خود دفاع کرد. مسعود پزشکیان ضمن قدردانی از رأی قاطع و کم نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 19 وزیر پیشنهادی دولت 14 و خلق روزی تاریخی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت، نمایندگان محترم مجلس با این اقدام خود دست یاری دولت برای ایجاد وفاق ملی در کشور را به گرمی فشردن و امیدواریم این همکاری و همیاری میان دولت و مجلس به گره‌گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات کشور بیانجامد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز در حساب توییتر خود نوشت، نمایندگان محترم مجلس در راستای همکاری با دولت محترم گام دوم وفاق را برداشتن و به تمام اعضای کابینه پیشنهادی دکتر پزشکیان رأی اعتماد دادن. انشاءالله مجلس در مسیر حل مشکلات کشور و محقق کردن احکام برنامه هفتم پیشرفت در کنار دولت خواهد بود. موفقیت دولت موفقیت همه ماست. باید گفت اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رأی اعتماد به همه وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان به واقع فصل تازه از همدلی و وفاق را برای ساخت ایران قوی نوید می دهد. به واقع باید گفت اقدام مجلس در رأی اعتماد به همه 19 وزیر پیشنهادی نشان می دهد که دولت و مجلس باور دارند در شرایط کنونی مهمترین نیاز ایران وفاق ملی برای عبور از چالش هایی است که بخش زیادی از این چالش ها تحمیل شده از سوی دشمنان خارجی است. در واقع اکنون دولت و مجلس به این باور رسیده اند که نه تنها حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه، بلکه مقابله با توطئه‌های خارجی نیز مستلزم شکلگیری وفاق ملی است. از این رو گام های نخست برای شکلگیری وفاق ملی توسط دولت و مجلس برداشته شد. علی نکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این خصوص گفت، مجلس با رأی اعتماد حداکثری به کابینه پیشنهادی نشان داد با همدلی و همراهی به دنبال کمک به دولت محترم است. چنانچه این تعامل به شکل سازنده و مستمر ادامه پیدا کند، قطعاً برای مردم، کشور و نظام جمهوری اسلامی انتفاع فراوانی خواهد داشت. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. اما یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران اظهارات وزیر امور خارجه جدید ایران است که گفته راهبرد اول سیاست خارجی دولت 14 خونسازی تحریم هاست. آقای سید عباس عراقچی گفته همانطور که مقام معظم رهبری فرمودن میتوان تحریم ها را از طریق شرافتمندانه رفع کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون ایران راجع به رویکرد کلی دولت 14 در حوزه سیاست خارجی در خصوص یکی از مهمترین چالش‌ها و موضوعاتی که در حوزه بین الملل مطرح است، یعنی تحریم ها، هم گفت،
به اعتقاد من هر دو راهبرد همزمان باید با هم حرکت بکنن. و راهبرد اول که خونسازی تحریم ها هست، به نظر من اولویت بیشتری هم داره و این ماموریتی هست که اتفاقا در صحبت های مقام معظم رهبری روز تنفیذ هم برش تکرار شد. دو تا ماموریت رو ایشون تعریف کرده. ماموریت اول که اولویت بیشتری هم داره بحث خونسازی و بی اثر سازی تحریم ها هست. این یک ماموریت هست که به کل دولت مربوط میشه، کل دولت باید در این جهت حرکت بکنه. وزارت امور خارجه هم، سیاست خارجی ما هم در همین جهت باید کمک بکنه، در همین جهت حرکت بکنه و هدف اول ما این هست که تحریم ها رو تا حد امکان خونسا بکنیم، فشار اونها رو بر مردم کم بکنیم و این خود به خود تحریم کنندگان رو هم از تحریم خودشون ناامید خواهد کرد و غیر از این که از به اصطلاح تحریم هاشون بی اثر میشه، سیاست های اونها هم بی اثر میشه و از تهدیدهای خودشون ناامید خواهند شد. اما یک ماموریت دیگری هم در کنار این وجود داره و اون تلاش برای رفع تحریم ها هست و این دیگه ماموریت خاص وزارت امور خارجه و دستگاه سیاست خارجی ما هست. تعبیری رو حضرت آقا اشاره فرمودن در روز دیدار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ایشون، همین تقریبا یک ماه پیش، 31 تیر ماه بود فکر میکنم، و اونجا ایشون فرمودن که ما میتوانیم تحریم ها رو با ابزارهای شرافتمندانه یا از طریق شرافتمندانه رفع بکنیم. البته اولویت با خونسازی هست ولی این مأموریت رو هم و این تکلیف رو هم ایشون به عهده وزارت خارجه به اعتقاد بنده گذاشتن که ما دنبال رفع تحریم ها هم همزمان هستیم ولی رفع شرافتمندانه. این تعبیری که استفاده شد به نظرم تعبیر دقیق هست. وزارت امور خارجه تلاش خودش رو برای رفع تحریم ها آغاز خواهد کرد. این تلاش البته از قبل شروع شده بوده، در دوران در دولت شهید آیت الله رئیسی هم ادامه پیدا کرد، مذاکرات مربوط به رفع تحریم ها در اون دولت هم بود، الان هم تلاش خواهیم کرد که به شکل عزتمندانه ان شاء الله احیا بشه و جلو بره. اگر ما بتونیم تحریم ها رو برداریم، یک ساعت هم تأخیری نخواهیم کرد. این هم باز تعبیری هست که حضرت آقا چند سال پیش استفاده کرده بودن، فکر میکنم هنوز هم تعبیر معتبری هست.
سید عباس عراقچی در ادامه گفت تلاش خواهیم کرد که میدان دیپلماسی گسترده باشد و میدانهای جدید و عرصه های جدید در افریقا، امریکای لاتین و شرق افریقا را در بر بگیرد، به اضافه حوزه هایی که از قبل در آن حضور داشتیم، حوزه همسایگی. همچنین فراگیر بودن و جامع بودن سیاست خارجی ایران به یک نقطه خاص و یک محدوده خاص هم منحصر نخواهد شد، به این معنا که در مسائل و موضوعات بین المللی و منطقه‌ای تلاش خواهد شد که نقش مؤثری را ایفا و حضور داشته باشیم و مواضع خودمان را دنبال کنیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین با یادآوری این که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید به گونه‌ای صورت بگیرد که تأثیراتش در منافع ملی و در اقتصاد مشاهده و همچنین فراگیر نیز باشد گفت:
سه تا مأموریت رو برای این سیاست خارجی ما تعریف کردیم. مأموریت اول تأمین منافع ملی هست، مأموریت دوم تحکیم قدرت ملی هست یا امنیت ملی، و مأموریت سوم افزایش عزت ملی و منزلت بین المللی جمهوری اسلامی را، یعنی تأمین منافع ملی، امنیت ملی، عزت ملی. این سه تا مأموریت عمده هست که همه فعالیت های وزارت امور خارجه و سیاست خارجی ما در ذیل یکی از این سه تا قرار خواهد گرفت.
آقای عراقچی در ادامه افزود اولویت اول همسایگان هستند. منطقه پیرامونی و همسایگی ایران سرشار از فرصت های زیاد است، هم در حوزه منافع ملی و هم در حوزه امنیت ملی، و حرکتی که از قبل شروع شده بود در دوران دولت شهید رئیسی حتما با قوت و قدرت هرچه بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین اولویت دوم گسترش میدان دیپلماسی است و حوزه های افریقا، امریکای لاتین، شرق آسیا و دیگر مناطقی که شاید کمتر به آنها توجه شده و در این مناطق فرصت های زیادی هم وجود دارد که قابل بهره برداری برای ایران است. وزیر خارجه ایران گفت اولویت سوم نیز کشورهایی هستند که در زمان سختی ها کنار جمهوری اسلامی ایران بودند، و در این زمینه گفت:
اولویت سوم کشورهایی هستند که در زمان سختی ها کنار جمهوری اسلامی بودند، در حوزه تحریم ها به ما کمک کردند، روابط بسیار ویژه با اونها داریم به طور مشخص چین و روسیه و کشورهای دیگری که کشورهای دوست ما در زمان سختی بودند، ما روابط با اینها رو مستحکم خواهیم کرد و با قوت بیشتری ادامه خواهیم داد. اولویت بعدی قدرت‌های نوظهور هستند که در عرصه بین‌المللی الان ایفای نقش دارن میکنن، کشورهای مثل هند، آفریقای جنوبی، برزیل، حالا تا حدی ترکیه و کشورهای دیگری که شناخته میشن به عنوان اقتصادهای نوظهور یا قدرت‌های نوظهور. بعد از اینها اولویت بعدی که در حقیقت حالا به تعبیری فعلا در اولویت ما نیست، کشورهای اروپایی هستند. کشورهای اروپایی در سالهای اخیر فراز و نشیب زیادی داشته روابط ما با اونها و سیاست‌های نادرست و بعضن خصمانه ای رو نسبت به جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. ما با اینها یک تعامل عزتمندانه خواهیم داشت و فرصت محور بر اساس احترام متقابل و از موضع برابر و همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، اگر این سیاست‌های نادرست، اگر سیاست‌های غلط و خصمانه خودشون کنار بگذارن، برمیگردن دوباره به اولویت‌های ما قرار خواهند گرفت.
سید عباس عراقچی همچنین در ادامه به موضوع سیاست خارجه ایران در قبال آمریکا پرداخت و گفت:
ما به دنبال رفع تخاصم با آمریکا نیستیم، رفع تنش‌ها با آمریکا نیستیم، چون خیلی از این تنش‌هایی که وجود داره، خیلی از این دشمنی‌هایی که وجود داره ناشی از یک سری اختلاف دیدگاه‌های مبنایی هست و اصولاً فایده‌ای برش متصور نیست که ما در این جهت تلاش بکنیم. آنچه که ما باید انجام بدیم مدیریت تخاصم هست، مدیریت این تنش‌ها هست. اگر این تخاصم وجود داره، ولی لزومی نداره که هر هزینه‌ای رو ملت ایران به خاطرش پرداخت بکنن. ما در سیاست خارجی وظیفه داریم که هزینه های این تخاصم رو تا حدی که میتونیم کاهش بدیم، فشارهای اون رو بر مردم کم بکنیم، اجازه ندهیم که اجماع بین المللی علیه ما شکل بگیره، اجازه ندهیم که هزینه های بیش از اندازه تحمیل بشه و سیاست خارجی به اعتقاد من در این جهت خیلی خوب میتونه حرکت بکنه و با ابتکاراتی که میشه به خرج داد میشه هزینه های این تخاصم رو کاهش داد، مدیریت کرد و اجازه نداد که از یک سری مراحلی فراتر بره و خسارات عمده‌ای رو برای کشور داشته باشه.
سید عباس عراقچی وزیر خارجه جدید ایران در ادامه گفت: سیاست خارجی همچنین باید متکی باشد به یک اجماع ملی و به یک وفاق ملی که بتواند با قدرت و قوت بیشتری جلو برود و همه نهادهای زیربط در ارتباط هماهنگ با هم مشارکت داشته باشند و وقتی به نتیجه رسیدیم با قوت اجرا شود. خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم، همچنان در خدمتتون هستیم. شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید. دوستان، یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، درباره زمان پاسخ ایران به تجاوز اسرائیل و ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، گفت: پاسخ ایران به اسرائیل با حداکثر غافلگیری انجام می شود. ایروانی روز چهارشنبه هفته گذشته در پاسخ به این سوال که آیا ایران از حمله به رژیم اسرائیل خودداری می کند تا مذاکرات آتش بس ادامه یابد، اظهار کرد: زمان پاسخ ایران به دقت تنظیم خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که این اتفاق در لحظه ای از حداکثر غافلگیری رخ می دهد. ایروانی افزود: پاسخ ایران باید دو نتیجه مشخص داشته باشد. نخست باید متجاوز را به دلیل ترور و نقض حاکمیت ملی ایران مجازات کند. دوم باید قدرت بازدارندگی ایران را تقویت کند و پشیمانی شدید رژیم را به همراه داشته باشد تا از تکرار هر گونه تجاوز در آینده جلوگیری شود. محمد صادق کشکی، کارشناس سیاسی، میگوید در یکی دو هفته اخیر آتش بس غزه لایه دیگری پیدا کرده، خاصه زمانی که مطرح شده جمهوری اسلامی قصد پاسخ به رژیم صهیونیستی را دارد و عملا از سوی آمریکا گزینه مطرح شد تا رژیم صهیونیستی آتش بس را بپذیرد و در قبال آن پاسخی که قرار است به اسرائیل داده شود صورت نگیرد. آقای کوشکی تاکید کرد ما بنای ورود به هیچ یک از مذاکرات آتش بس را نداشته و نخواهیم داشت و از طرف رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسیم و دلیلی هم برای به رسمیت شناختن رژیم نداریم که با قواعد ناظر بر نظام جمهوری اسلامی هم سازگار نیست. و همچنین به گره خوردن مذاکرات با پاسخ ایران اشاره کرد و گفت آنچه بین ایران و رژیم صهیونیستی گذشته به فلسطین ارتباطی ندارد، چون یک نیروی متجاوز به محدوده امنیتی ایران تجاوز کرده و وظیفه حاکمیت ایران پاسخ به متجاوز است و این مسئله بدیهی در حاکمیت است. اما رویداد دیگر واکنش ایران است به بیانیه مشترک نخست وزیران استرالیا و نیوزیلند در خصوص بحران در منطقه غرب آسیا. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این بیانیه گفته منشأ اصلی تهدید صلح و امنیت منطقه و بین المللی رژیم نجات پرست صهیونیستی است. ناصر کنعانی با اشاره به این که این بیانیه تنها بخشی از واقعیت را پوشش داده و بخشای مهم دیگر را نادیده گرفته است، تاکید کرد درخواست آتش بس فوری در غزه، محافظت از غیر نظامیان و ارسال سری و کافی کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه درخواست جهانی است و جامعه جهانی برای تحقق آن میبایست اقدامات عملی و مؤثر انجام داده و رژیم صهیونیستی را وادار به قبول آنها کند. و افزود در شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل به دلیل حمایت بی قید و شرط امریکا از رژیم صهیونیستی نتوانست حتی یک بیانیه در محکومیت اقدام تروریستی این رژیم در ترور اسماعیل هنیه رئیس فقید دفتر سیاسی حماس صادر کند، درخواست غیرمنطقی استرالیا و نیوزیلند از ایران به معنای نادیده گرفتن حق ذاتی تهران در تنبیه متجاوز و ایجاد بازدارندگی در مقابل ماجراجویی های رژیم صهیونیستی است. ایران در آینه هفته تقدیم حضورتان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما در این برنامه در آخرین بخش یک رویداد ورزشی را مروری بران داریم. تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب 3 نشانه طلا و 3 نشانه برنز با اقتدار عنوان قهرمانی خود را در رقابت‌های جهانی تکرار کرد. رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان روزهای 29 تا 31 اسد در شهر عمان پایتخت کشور اردن برگزار شد. در رده‌بندی تیمی ایران با اقتدار و با 140 امتیاز بر سکوی قهرمانی استاد و تیم‌های ازبکستان با 113 و آذربایجان با 105 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. این برنامه را دوست عزیز مثل همیشه از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم در این ساعت به مدت 20 دقیقه با برنامه آینده روشن همراه باشید.
آینده روشن.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با مجمع برنامه راه روشن و با موضوع نقش محوری ایران در امنیت خلیج فارس در خدمت شما هستیم. ضمن عرض تسلیت اربعین سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام خدمت شما عزیزان، از شما دعوت میکنیم که با ما در برنامه این هفته همراه باشید. در این برنامه به تهدیدات امنیتی تنگه هرمز از دیدگاه ایران میپردازیم.
به تو دل بسته شدم، به شبای جمعه کربلا بسته شدم، به تو دل بسته شدم، به خدا من از همه به غیر تو خسته شدم.
یکی از مهمترین تهدیدات امنیتی تنگه هرمز را حملات دریایی تشکیل می دهد. حملات دریایی در حوالی تنگه هرمز و خلیج فارس بارها در تاریخ به ثبت رسیده است. در دوران معاصر، ماین گذاری این گذرگاه آبی توسط کشورهای مختلف و وقوع حوادث متعدد نظیر آسیب و غرق شدن شناورهای تجاری و نظامی منجر شده است. ماین گذاری و حملات موشکی توسط رژیم بعث عراق در دهه 1990 میلادی و آسیب دیدن و غرق شدن چندین شناور تجاری و همچنین آسیب دیدن چندین رزمناو طی سالهای 1990 میلادی تا 1991 میلادی منجر شد. یکی از مهمترین حملات تروریستی در تاریخ خلیج فارس در ماه سرطان سال 1367 انجام شد. در این تاریخ ناو وینسنس آمریکایی در یک اقدام تروریستی یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی را بر فراز خلیج فارس هدف قرار داد که منجر به شهادت 290 مسافر آن شد.
12 تیر 1367، 3 ژوئیه 1988، سقوط هواپیمای مسافربری ایران به دست آمریکا. 12 تیر ماه 1367 برابر با 3 ژوئیه 1988 در جریان تجاوز عراق علیه ایران، یک جت مسافربر ایرانی از نوع ایرباس A300 در پرواز 655 به مقصد دبی آسمان ایران را ترک کرد، اما لحظاتی بعد از صفحه رادار محو شد. خیلی زود مشخص شد که این هواپیما در آسمان خلیج فارس بر اثر اصابت موشک سرنگون شده و همه 290 تن سرنشینان آن جان باختند. موشکی که این هواپیما را سرنگون ساخت از رزمناو آمریکایی وینسنز پرتاب شده بود. این ناو که کاپیتان ویل راجرز بر آن فرماندهی می‌کرد، 2 موشک به سوی هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما پرتاب که یکی از آنها به هواپیما اصابت کرده. بلافاصله نیروهای سپاه و بسیج و ارتش برای یافتن اجساد راهی آب‌های خلیج فارس شدند. اجساد بسیاری از سرنشینان هواپیما در سطح آب به دست آمد و این نشانه آن بود که هواپیمای مسافربر ایران پس از اصابت موشک در آسمان منفجر و چند قطعه شده بود. کمی بعد رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا اقدام ناو وینسنز را یک عمل دفاعی و قابل درک اعلام کرده بود و در این حال گفته بود که از تلفات غیر نظامیان متاسف شده است. 36 تن از مسافران هواپیما خارجی بودند. 13 اماراتی، 10 هندی، 6 پاکستانی، 6 یوگسلاویایی و 1 ایتالیایی. در میان مسافران 66 کودک خرد خردسال وجود داشت. در واشنگتن مقامات نیروی دریایی آمریکا در زمینه این رویداد گفته بودند خدمه ناو وینسنز همان روز با سه ناوچه ایرانی درگیر شده بودند که در دفاع از آب‌های ایران به سوی یک هلیکوپتر آمریکایی آتش گشوده بود. در آن زمان آمریکا به طور مستقیم به سکوهای نفتی ایران حمله می‌کرد و البته ضربات محکمی نیز از نیروهای ایرانی دریافت می‌کرد. آمریکایی‌ها گفتند که بعد از این واقعه نیروهای ناو وینسنز ایرباس را به جای جنگنده‌های F-14 ایران اشتباهی گرفته بودند. این در حالی بود که با ساده‌ترین قواعد علم نظامی اشتباه گرفتن یک هواپیمای عظیم مسافربری با سرعت پایین و ارتفاع مشخص در دالان پرواز مسافری با یک جنگنده کوچک و سری و سیر غیر ممکن. تنها 4 سال بعد بود که مقامات نظامی آمریکایی پذیرفتند که ناو وینسنز هنگام پرتاب موشک به سوی ایرباس ایرانی در داخل آب‌های سرزمینی ایران بوده و در واقع به مرزهای ایران تجاوز کرده است. ایران علیه دولت آمریکا به مراجع بین المللی شکایت کرد. دولت آمریکا بعداً و در جریان رسیدگی دادگاه بین المللی لاهه بالاخره پذیرفت که خونبهای قربانیان را بپردازد، ولی مبلغی که دولت آمریکا برای خونبهای ایرانیان پرداخت کرد به مراتب کمتر از مبلغ استاندارد بین المللی. کل خونبهایی که دولت آمریکا حاضر شد برای شهدای ایرانی این حادثه بدهد 61 میلیون و 800 هزار دلار. حال آنکه این دولت به بازماندگان 36 مسافر خارجی هواپیما 40 میلیون دلار پرداخت کرد. جنگ عراق و ایران 48 روز بعد در 20 آگوست 1988 پایان یافت. بیل راجرز کاپیتان ناو بعد از بازگشت به آمریکا از دولت ریگان مدال لژیون مریت دریافت کرد.
یکی دیگر از تهدیدات امنیتی تنگه هرمز علاوه بر حملات دریایی، ترافیک دریایی و حجم بالای کشتی‌های بزرگ عبوری در فضای بنسبت اندک است که فضای دشوار برای فعالیت کارکنان شناورهای دریایی به وجود می‌آورد. در سال 2007 میلادی زیردریایی نظامی نیوپورت نیوز با نفتکش بزرگ به نام موگامیگاوا در حاشیه جنوبی تنگه هرمز برخورد کرد. این نفتکش ژاپنی و زیردریایی آمریکایی وقتی قصد داشتند وارد تنگه شوند با هم برخورد کردند. همچنین در ماه اسد سال 1391 ناوشکن موشکی آمریکا با یک نفتکش ژاپنی در تنگه هرمز برخورد کرد. یک ماه پیش از آن نیز یک ناو آمریکا به اشتباه یک قایق ماهیگیری را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن 3 نفر از ماهیگیران شد. به همین صورت اگر ترافیک دریایی به خاطر حضور بیش از حد ناوهای نظامی تشدید شود، احتمال برخورد نفتکش‌ها تقویت خواهد شد و به دنبال آن انتظار معضلاتی مانند آلودگی‌های زیست محیطی را باید داشت. ترافیک دریایی وقتی سنگین شود، احتمال این که رادارهای مراقبتی مرتکب اشتباه شوند وجود دارد و از سوی دیگر چون کشتی‌ها از قدرت مانور پایین‌تر برای چرخش و جابجایی سری برخوردارند، احتمال برخورد آنها با یکدیگر وجود دارد. بنابر این تشدید حضور نظامی ناوهای خارجی نه تنها امنیت منطقه را تامین نمی‌کند، بلکه سایر ابعاد امنیت از جمله امنیت زیست محیطی تنگه هرمز و خلیج فارس را به خطر می‌اندازد. تروریسم دریایی، هدف قرار دادن شناورها و در مجموع اعمال خرابکارانه در تنگه هرمز و مجاورت آن یکی دیگر از تهدیدات امنیتی در این حوزه است. این نوع از تروریسم به ویژه بین سالهای 1998 تا 2002 میلادی از سوی گروه تروریستی القاعده و توسط عبدالرحیم نشیری که عنوان شاهزاده دریاهای القاعده را در اختیار داشت انجام می گرفت. وی در دوره همکاری با القاعده مغز متفکر و طراح حمله ناکام بر رزم ناو آمریکایی سولیوانس، حمله به ناو کول و شناور کیمبورگ بود. طرحهای تروریسم دریایی او تا پیش از اسارتش در سال 2000 میلادی مواردی چون استفاده از قایق‌های بادی پر از مواد منفجره علیه کشتی‌ها، منفجر کردن مواد انفجاری داخل یا نزدیک بنادر کشتیرانی و ایجاد تیم‌های آموزش دیده غواصی ویژه را در بر می‌گرفت. تیم‌های غواصی قرار بود با قرار دادن مخفیانه ادوات انهدامی در اهداف دریایی یا منفجر کردن خود به عنوان عامل انتحاری به عنوان تیم‌های تخریب زیرابی عمل کنند. در سال 2010 میلادی کشتی ژاپنی ام استار در تنگه هرمز توسط گروهی مرتبط به القاعده موسوم به گردانهای عبدالله عصام هدف قرار گرفت.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید با ما در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @radiodarimashhad. مهمترین تهدید امنیتی در تنگه هرمز در شرایط کنونی حضور نظامی تنش‌زایانه نیروهای فرامنطقه است. پس از حملات تروریستی مشکوک 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، حضور مستقیم نظامی آمریکا در خلیج فارس افزایش یافت و این کشور وارد مرحله جدیدی برای تثبیت هژمونی خود در خلیج فارس شد. بدین ترتیب واشنگتن سعی کرد خلیج فارس و غرب آسیا را به حوزه نفوذ انحصاری خود تبدیل کند و از حضور جدی سایر قدرت‌های بزرگ رقیب در منطقه جلوگیری کند. در این چارچوب، آمریکا دو کشور عراق و ایران را به عنوان چالشگرانی مهم در برابر سیاست‌های آمریکا در منطقه و حتی خارج از منطقه مطرح کرد. اشغال عراق در سال 2003 میلادی، تقویت ترتیبات نظامی دو جانبه با کشورهای عربی خلیج فارس و تلاش برای انزوای ایران، سه بعد اساسی سیاست سیطره آمریکا در منطقه خلیج فارس بعد از 11 سپتامبر بوده است. رویکرد تنش‌زایانه آمریکا در قبال خلیج فارس و تنگه هرمز دارای چند ویژگی مهم است. ویژگی اول، مداخله‌گری مستقیم در امور منطقه می باشد. از نظر آمریکا تنها راه پر کردن خلای قدرت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ظاهر شدن در چهره یک قدرت مداخله‌گر تمام عیار بوده تا علیه کشورهای مستقل منطقه از سیاست ارعاب و تهدید استفاده کند و پایگاه‌های خود را در منطقه مستقر سازد. در واقع مداخله آمریکا در خلیج فارس دو هدف کنترل راهبردی ایران و کنترل اقتصادی رقبای آمریکا نظیر چین و روسیه را تامین خواهد کرد. بنابراین واشنگتن سعی کرده کشورهای عرب همپیمان خود را با الگوی وابستگی امنیتی و نظامی به آمریکا مدیریت نماید. تشکیل شورای همکاری خلیج فارس با عضویت 6 کشور حوزه خلیج فارس بدون حضور ایران و عراق در راستای این سیاست بوده است. از سوی دیگر، دستیابی به انرژی مطمئن جز منافع مهم آمریکاست. آمریکا با توجه به اینکه بیشترین مصرف انرژی را دارد، از نوسانات در عرصه انرژی تأثیر می‌پذیرد. بنابراین از نظر واشنگتن، حضور در خلیج فارس در چارچوب منافع ملی آمریکا تعریف می‌شود که طبیعتاً منافع ملی کشورهای منطقه را نادیده می‌گیرد. ویژگی دوم رویکرد تنش‌زایانه آمریکا در قبال خلیج فارس و تنگه هرمز، تبدیل تنگه هرمز به مسیر ورودی تسلیحات غربی است. آمریکا به ویژه از زمان اشغال نظامی عراق در سال 2003 میلادی تا کنون تسلیحات نظامی سنگین برای نیروهای خود در عراق و دیگر کشورهای خلیج فارس از آبراه استراتژیک تنگه هرمز و از طریق کشتی‌های ویژه نیروهای دریایی آمریکا با پرچم‌های خارجی وارد کرده است. این تنگه در واقع به عنوان مسیر ایمن برای واردات تسلیحات نظامی آمریکا به کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می شده است. به دلیل ضعف امنیتی و سیاسی شورای همکاری خلیج فارس، نداشتن پایگاه مردمی و وابستگی آنان به قدرت‌های فرامنطقه‌ای، امروزه تقریبا در اغلب اوقات بیش از 90 شناور جنگی غرب در آب‌های خلیج فارس مستقر می‌باشند که خود از مهمترین عوامل بی‌ثباتی در منطقه است. ویژگی سوم، تبدیل کشورهای عربی به انبار تسلیحات غربی می‌باشد. آمریکا با دامن زدن به سیاست ایران هراسی و با اهداف سودجویانه اقتصادی و امنیتی تلاش نموده تا به ادعای خود توان نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس را تقویت نماید که ایجاد سپر دفاع موشکی و استقرار آن در کشورهای خلیج فارس در صدر اولویت‌های این کشور قرار می‌گیرد. به همین دلیل اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در مراسم تحلیف دوره اول ریاست جمهوری خود در سال 2008 میلادی در مورد سپر دفاع موشکی به سیاست‌های موهوم ایران هراسی استناد کرده و گفت تا زمانی که تهدید ایران وجود دارد ما همچنان تلاش می‌کنیم که سپر دفاع موشکی ایجاد کنیم. در سند بازبینی دفاع موشکی سال 2010 میلادی آمریکا ادعا شده این طرح به مفهومی کلیدی در روابط چند جانبه میان ارتش‌های عربی در حوزه خلیج فارس با ایالات متحده برای رفع نگرانی‌ها از پیشرفت‌های موشکی ایران تبدیل شده است. این در شرایطی است که توانایی‌های موشکی ایران دفاعی و در راستای تأمین امنیت پایدار در خلیج فارس است. آمریکا در این سالها در حال همکاری با شرکای خود در شورای همکاری خلیج فارس بوده تا آنها را تشویق به خرید و استقرار تجهیزات نظامی موشکی کند. در چارچوب این همکاری، آمریکا مدعی است هنگامی که سامانه‌های متعدد در کشورهای مذکور با یکدیگر مرتبط و یکپارچه شوند، بستر مناسب برای ایجاد شبکه دفاعی چند لایه در منطقه فراهم خواهد شد. این در حالی است که تحولات اخیر در منطقه از جمله آسیب پذیری تأسیسات نفتی آرامکو در برابر حملات پهپادی و موشکی یمن و ضربات سهمگین موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق در پاسخ به تروریسم دولتی آمریکا، کارآمدی سیستم‌های دفاع موشکی آمریکا در کشورهای عربی منطقه را به شدت زیر سوال برده است. در مقابل تهدیدات امنیتی و نظامی آمریکا در خلیج فارس، این ایران است که با استفاده از توان دفاعی بازدارنده خود توانسته است امنیت انتقال انرژی از تنگه هرمز را تامین نماید و قدرت هر گونه خرابکاری را از آمریکا در این منطقه سد نماید. این واقعیت است که کارشناسان خارجی نیز به آن اذعان دارند. خب دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. در این برنامه به تهدیدات امنیتی تنگه هرمز از دیدگاه ایران پرداختیم. بسیار خوشحالیم که شما عزیزان امروز هم همراه ما بودید. سپاس و تشکر. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
من پیش از این بیابانگردی رها بودم. کمرم هزار سال است که زیر بار گران شرم ساری خمیده است.
اما به خدا هر بار گریستم، هر بار زجه زدم، اما مرا در این ستم اختیار.
با همه سیاه رویی سال هاست در مشامم عطری نشسته است که روح می بخشد و جان می افزاید.
کربلا بر روایتی دیگر.
کربلا جلوگاه همه غمهای جهان بود، مصیبتی که قامت تاریخ را خم کرد، جراحت عمیقی بر پیکره عالم که هرگز بهبود نیافت. چشم دل اگر باز شود خواهیم دید که کربلا جان جهان را سوزانده است. ذره‌ای در عالم طبیعت نیست که در این مصیبت نسوخته باشد و در سوگ بهترین بندگان خدا حضرت ابا عبدالله علیه السلام نگریسته باشد.
من خستم، کمرم هزار سال است که زیر بار گران شرم ساری خمیده است. همیشه فکر میکنم که چگونه بر زمین نیفتادم، چگونه توانستم پا بر جا بمانم و از آن بالا به تماشا کفایت کنم. چرا بر سر اهل زمین فرود نیامدم؟ چرا هزاران تکه نشدم؟ چه کسی میداند من چه دیدم و چه کشیدم؟ سالها آرامش بیابان و تماشای کاروانها دلم را آسوده کرده بود و خیالم را خوش. هیچ کس از سرنوشت خودش نمی‌داند. نمی‌دانستم سکوت دلنشین این بیابان‌های وسیع روزی پرآشوب‌ترین قصه تاریخ را در خویش ثبت خواهد کرد. نمیگویم تلخ، فراتر از آن. نمیگویم سخت، نه، فراتر از آن. اصلا واژه‌ای برای توصیف آن روزها و آنچه دیدم ندارم. از دور، از همین بالا سواد کاروان را میدیدم. کاروان نبود، قافله حزن بود. با کودکانی خسته هراس را از چشمهایشان می دیدم از همین فاصله دور، و زنانی آشفته بی پناه سوار بر شترانی بی محمل در آن مسیر ناهموار، با آن آفتاب سوزان و مردانی هولنگیز غضبناک. خشم شعله شعله از چشمهایشان فوران می کرد و حرارتش به سینه من می زد. از همین فاصله دور، از همون پایان. سکوت بیابان را شکسته بود گریه های مداوم کودکان و نعره های پیاپی مردان.
در عزای حسین آسمان گریه کرد، هم زمین ناله کرد، هم زمان سینه زد، هم زمین ناله کرد، هم زمان سینه زد. در سما هر کجا بزم غم شد بپا، جبرائیل امین بی امان سینه زد، عرش حق شد سیاه پوش از این ماجرا، زین علم هر ملک در جنون سینه زد.
من پیش از این بیابانگردی رها بودم، هم بازی شنهای روان، هم بازی چند بوته خار، هم بازی بچه شترهای بیابانزاد. همه کارم همین بود که در آن بیابان داغ گاهی نوازشگر صورت مسافرانی باشم که ناگزیر کارشان به بیابانهای داغ عراق و شام افتاده است. اما هرچی باشم، باد بیابانم دیگر. باد بیابان خونکایی ندارد. من همه روزهای حیاتم را در گوش بیابانهای وسیع آواز خواندم، بی خیال هر آنچه در عالم می گذرد. آنچه را می دیدم در باورم نبود. در نمی یافتم که آن خیلی کودکان غریب را چه کار با آن برهوت داغ که آفتابش سوزانتر از همیشه می تابید و لکه ابر در آسمانش پیدا نبود. از حوالیشان که می گذشتم صورتهایشان را می دیدم که در حرارت آفتاب سوخته بود. پاهای کوچکشان را می دیدم که پای افزاری نداشت. گاهی اشتران به محمل بر زمین می افتادند، از درد ناله می زدند و با پاهای کوچکشان روی شنها و ریگهای داغ در پی کاروان می دویدند. زنانی که ناله می زدند و شیون می کردند و کاروان سالارانی که با تازیانه پاسخشان می دادند و آن مرد جوان که در پیشانیش گویی ستاره‌ای می درخشید. رنجی بیماری و اسارت و سنگینی زنجیرهای افکنده بر گردن و دستهایش ناتوانش کرده بود. از کنارش که می گذشتم و بر صورتش که می وزیدم ذکر تسبیحش را می شنیدم.
حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید، نزل جنا دیگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال تا قداشت، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد.
از خودم بیزارم، خودم را هرگز نمی بخشم. چقدر بر سر و پهلوی آن دخترکان و پسرکان بی پناه و مادران سوگوارشان فرود آمد. هر کودکی که در آن گرمای سوزان آتشناک طلب آب می کرد، من پاسخش را می گفتم. اما با خدا هر بار گریستم، هر بار زجه زدم، اما مرا در این ستم اختیاری نبود. می خواستم از هم بگذرم، آرزو داشتم در دست‌های آن مردان غضبناک ماری شوم و بر گردنشان بپیچم، همچون عصای موسی که سحر ساحران را بلعید. اما دریغ، تازیانه بودن درد دارد، تازیانه بودن درد دارد، تازیانه بودن زخمی است که هرگز مرهم نمی‌پذیرد. در میانی آن خیل زن و کودک بانوی بود بقایت صبور، در شکیبایی کوه بود یا صخره نمی‌دانم، اما من تازیانم. شکستن صبور ترین و محکم ترین آدم ها را در زیر ضرباتم دیدم. هر بار که به شانه و پهلوی کودکی فرود آمدم خودش را سپر کرد، چادر خاک آلودش پناه همه کبوتر بچه های بی پناه بود. زبانم لال باد از تکرار این خاطرات، شرم بر من، گسسته باد تار و پودم. بارها او را زخم زدم، بارها بر شانه و پهلویش به ضرب سخت فرود آمدم و هر بار خودم را نفرین کردم. پس از آن بود که همه تازیانه های عالم دیگر خودشان را نبخشیدن. همه تازیانه ها سیاه روی فاجعی بودن که من آفریدم، اما باور کنید مرا اختیاری نبود.
در شام دختر تو تازیانه بود، اما تمام خرج سفر را حساب کرد. بابا جانم زجری که من کشیدم از دست های زجر، عکسی که بود از من دردانه قاب کرد. ای وای وای گفتم نزن که بال و پرم درد می کند، گفتم نزن که بال و پرم درد می کند. اما چه سود، خواهش من را جواب کرد. ای بابا جانم، من ناز کردم که ببوسم لب تو را، حالا خدا دعای مرا مستجاب کرد، حالا خدا دعای مرا مستجاب کرد.
آن سرهای خون‌آلود بر نیزه رفته کودکان را بیتاب می کرد، و آن سر که بر بلندترین نیزه بود هزار و اندی سال رفته است و من هنوز از خیش می پرسم که آیا خورشید بودن که بر بلندای نیزه می تابید؟ از زمین دلگیرم که چطور اهلش را در خیش فرو نبرد. ماندم چگونه بر شانه هایش سنگینی این مصیبت را تاب آورد. آه راستی شام، امان از شام.
شامیان خنده و زخم جگر ما نزنید، شامیان خنده و زخم جگر ما نزنید، ساز با ناله زوریه زهرا نزنید. سر مردان خدا را به سر نیزه زدید، مرد باشید دیگر سنگ به زنها نزنید، به زنان سنگ اگر بر سر بازار زدید، دختران را به کنار سر بابا نزنید.
کاش میشد قصه پرغصه شام را از خاطر برد. صبحگاه که دوباره میزبان خورشید شدم، دروازه های شهر شام مبهودم کرد. باید